ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیو خبر رادیو دری. اردوی جمهوری اسلامی ایران در مرحله 21 عملیات سائقه، یگانه‌های اردوی تروریستی آمریکا در پادگان الدوحه کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد. در پاسخ به تکرار تعدی دشمن خبیث به مناطقی از ایران، اردوی جمهوری اسلامی ایران در مرحله 21 عملیات سائقه بامداد امروز انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی اردوی جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت را هدف پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد. پادگان الدوحه از مهمترین و اصلی ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیا است که حجم زیادی از تجهیزات و عساکر نیروی زمینی آمریکا به همراه نیروهای دریایی و هوایی در آن مستقر هستند. از سوی دیگر، رابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد رزمندگان غیور سپاه شامگاه سه‌شنبه در ادامه موج 24 عملیات نصر دو و در ادامه پاکسازی منطقه از رادارها با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادارها را منهدم کرده و از رده عملیات خارج کردند. همچنین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه جمهوری اسلامی ایران به امریکای جنایتکار در مورد تهدید به حمله مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی هشدار داد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا افزود اعلام می‌گردد چنانچه اردوی متجاوز و تروریست آمریکا وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان در قصر سفید ادعا کرد که ایالات متحده به زودی تأسیسات کوه کلنگ در مرکز ایران را هدف قرار خواهد داد. رسانه خبری بلومبرگ اعلام کرد صدر اعظم جدید بریتانیا موافقت کرده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران استفاده کند. بلومبرگ شامگاه سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی نوشت اندی برنهام صدر اعظم بریتانیا ادامه استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران را تأیید و سیاست استارمر صدر اعظم سابق را در حالی که دونالد ترامپ جنگ را تشدید می‌کند حفظ کرده است. این رسانه خبری آمریکایی ادعا کرد برنهام پس از آنکه وزرا در جلسه توافق کردند که دیگو گارسیا و نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد را برای عملیات ایالات متحده در دسترس نگه دارند، از این تصمیم حمایت کرد. بلومبرگ افزود این اقدام به این معنی است که پایگاه‌های بریتانیا احتمالاً از موج فعلی حملات ایالات متحده پشتیبانی خواهند کرد. بیشتر روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت دونالد ترامپ در حالی که کارزار جنگ در شرق میانه را تشدید می‌کند به اندی برنهام فشار می‌آورد تا دسترسی به پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد و دیگو گارسیا را حفظ کند. پایگاه آمریکا در دیگو گارسیا که اولین بار در سال 1971 میلادی ساخته شد و یکی از مهمترین دارایی‌های فرامرزی واشنگتن تبدیل شده است و در دو جنگ علیه عراق به آمریکا کمک کرده و به عنوان نقطه فرود حیاتی برای بمب‌افکن‌هایی که ماموریت‌هایی را در سراسر آسیا انجام می‌دهند فعالیت می‌کند. وزیر جنگ آمریکا که به سنا رفته بود با اعلام رقم جدید از هزینه جنگ علیه ایران گفت اذعان می‌کنم که ایران هنوز هم توانایی‌هایی دارد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی در کمیته تخصیص بودجه سنا حاضر شد و با بیان این که جنگ علیه ایران تاکنون 37.5 میلیارد دلار هزینه داشته است گفت من اذعان می‌کنم که ایران هنوز هم بدون شک توانایی‌هایی دارد. طبق گزارش شبکه خبری CNN، پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده برای اولین بار از زمان تشدید مجدد جنگ آمریکا علیه ایران در این ماه در یک هیئت کلیدی سنا حاضر شد. معترضان چندین بار جلسه ادعای شهادت پیت هگزت در برابر مجلس سنا را مختل کردند و پلاکاردهایی با نوشته نه به جنگ علیه ایران در دست گرفتند. صدای یکی از معترضان هم شنیده شد که فریاد می‌زد دستهایت به خون آلوده است. پلیس کنگره ایالات متحده تمامی معترضان جنگ این کشور علیه ایران را از جلسه بیرون برد. CNN پیش از این در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در 2.5 ماه است که هیچ نشست خبری برگزار نکرده است. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده توضیحی درباره استراتژی نظامی موجود در پشت پرده حملات هوایی مجدد به ایران ارائه نکرده و همچنین شرایطی را که منجر به مرگ اخیر اعضای سرویس آمریکایی شده فاش نکرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای فرانسوی خود مراتب اعتراض ایران را به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران را به اطلاع وی رساند. سدباس راخچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه عصر دیروز در گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات دو جانبه منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو با اعتراض به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران این رفتارها را غیر قابل قبول دانست و تأکید کرد که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته شده دیپلماتیک لازمه تداوم فعالیت‌های نمایندگی‌های خارجی است. سدباس راخچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در بخش دیگری از این رایزنی تلفنی با اشاره به این که انسداد تنگه هرمز نتیجه مستقیم نقض تعهدات ایالات متحده ذیل یادداشت تفاهم اسلام آباد و اقدامات تنش‌زای آن کشور است تصریح کرد که مسئولیت تبعات این وضعیت بر عهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکردهای یکجانبه روند دیپلماسی و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کرده است. شب گذشته ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با انتشار بیانیه مدعی شده بود که دو تن از دیپلمات‌های فرانسوی در تهران توقیف و با آنها بدرفتاری شده است. وزیر خارجه فرانسه مدعی شده بود که دیپلمات‌های مذکور مسئول برقراری ارتباط فرهنگی با مردم و دانشمندان ایرانی بودند. دیروز نیز وزارت خارجه فرانسه کاردار جمهوری اسلامی ایران را در پاریس به این وزارتخانه احضار کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری کمک تاریخی ایران به کویت در زمان حمله رژیم صدام گفت میزبانی دشمنان ایران و همدستی با آنها در آتش افروزی علیه ایرانیان نشانه ناسپاسی نسبت به گذشته و فقدان آینده نگری است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چهارشنبه شب در پیامی در شبکه ایکس با انتشار تصویری از متخصصان ایرانی در کویت در سال 1991 که برای خاموش کردن آتش چاهای نفت کویت به این کشور رفته بودند نوشت این عکس تاریخی از متخصصان نجیب و فداکار ایرانی است در تلاش برای خاموش کردن چاهای نفت آتش گرفته کویت بعد از عقب نشینی اردوی رژیم بعث عراق از این کشور در سال 1991. و افزود با وجود اینکه تنها 3 سال از پایان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران گذشته بود و زخم ناسور ناشی از حمایت‌های همه جانبه کویت و دیگر اعضای شورای همکاری از رژیم متجاوز صدام هنوز تازه بود، ایران به درخواست دولت کویت یک تیم 47 نفره از متخصصان صنعت نفت را برای مشارکت در عملیات خاموش کردن آتش اعزام کرد و مسئولیت مهار 28 حلقه چاه نفت در میدان عظیم برقان را بر عهده گرفت. رخدادی که در اسناد و گزارش‌های بین‌المللی به عنوان بخشی از بزرگترین عملیات مهار آتش چاهای نفت در تاریخ ثبت شده است. بقایی تأکید کرد ایرانیان نجیب آتشی که بر جانتان افتاده بود را خاموش کردند. اسلام میکنم بقایی تأکید کرد ایرانیان نجیب آتشی که بر جانتان افتاده بود را خاموش کردند و شما بخشی از آتش اهریمنان شده اید علیه مردم ما. ایران همواره به حسن همجواری پایبند بوده است، اما دود ناسپاسی و فقدان آینده نگری به چشم ناسپاسان خواهد رفت. کسی که خار بکارد انگور درو نخواهد کرد. رسانه ها از وقوع انفجار و آتش سوزی گسترده در مقر گروه های کرد تجزیه طلب مخالف ایران در اقلیم کردستان عراق خبر دادند. در پی حملات پهپادی به مقر گروه های کرد تجزیه طلب مخالف ایران در کوه ازمیر در ولایت سلیمانیه در شمال عراق، آتش سوزی گسترده ای در این منطقه به وقوع پیوسته است. برخی رسانه ها با پخش تصاویری دامنه این آتش سوزی را گسترده توصیف کردند و از ادامه آن خبر دادند. سیلاب های مرگبار در شهر پارون مرکز ولایت نورستان با موجی از واکنش های داخلی و خارجی همراه شد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
واکنش های داخلی و خارجی به سیلاب مرگبار در ولایت نورستان. سیلاب‌های مرگبار در شهر پارون مرکز ولایت نورستان با موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی همراه شده است. در واکنش‌های داخلی، حامد کرزایی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و فصیح الدین فطرت، لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و رسیدگی فوری و وضعیت آسیب دیدگان و بسیج امکانات برای کمک رسانی تأکید کردند. در واکنش های خارجی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده است که معاون این سفارت در تماس تلفنی با والی نورستان مراتب تسلیت و همدردی جمهوری اسلامی ایران را ابراز کرده است. این سفارت همچنین اعلام کرده که با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران در نبرد با آمریکای جنایتکار است، اما ایران خود را در کنار مردم افغانستان می داند و کمک های بشر دوستانه خود را برای آسیب دیدگان ولایت نورستان ارسال کرده است. همچنین اتحادیه اروپا، سفیر ژاپن، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و شمار دیگر از نهادها و مقام های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان بر حمایت از سیل زدگان با رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان تأکید کردند. آذر اخشافزی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
برای احیای مجدد زندگی اگر ممکن باشه باید نهادهای بین المللی کمک های سخاوتمندانه بکنه. در پولی از او دولت افغانستان وزارت مبارزه بر ضد حوادث اینا هم مکلفیت دارن تا به داد مردم برسن.
از سوی هم شماری از فعالان محیط زیست از جمله عبدالله صدید میگویند افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب پذیری را در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی دارد و گفته آنان این پدیده سبب شده است که برخی از مناطق کشور با خشکسالی‌های شدید و بخش‌های دیگر با افزایش بارندگی و خطر وقوع سیلاب روبرو شوند. به باور این کارشناسان جنگل زدایی در ولایت‌های مانند نورستان نیز توان جذب آب باران را کاهش داده و خطر جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی را افزایش داده است.
بحث دوم کاهش آسیب‌پذیری است. ما مثلا در نورستان دیدیم که ساعاتی که اومه سیلابگیر دریا از اونجا ساخت‌ساز صورت گرفته و این آسیب‌پذیری مردم بسیار بلند می‌بره و می‌خاطر تلفات و خسارات بسیار بلند است. ما باید ساعات را در بحث انکشاف دیات تشخیص کنیم که اونجا ساعات خطرزا هستن و در اونجا باید ساخت‌ساز اجازه نده. می بحث مهم است. بحث سوم ببینین بحث رسیدگی به چنین حوادث است. وقتی حوادث رخ میده به مردم رسیدگی باید صورت بگیره و این رسیدگی باید به صورت غیر متمرکز باشه.
این در حالی است که افغانستان در سالهای اخیر بارها شاهد وقوع سیلاب‌های ویرانگر بوده است. در تازه ترین مورد هم سیلاب‌های روز دوشنبه در ولایت نورستان بر اساس آمارهای ابتدایی جان باختن 23 نفر، زخمی شدن 80 نفر و ناپدید شدن بیش از 100 نفر را در پی داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دریای کابل.
مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می‌شود. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های زنده، تولیدی و بخش‌های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفتیم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن که با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری، نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. در این لحظه از برنامه ها دعوت میکنم با برنامه راه روشن و مدت 20 دقیقه همراهی بفرمایید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام تو که بخشنده و لایتناهی هستی، خدای مهربان، امروز هم یاریگر من باش. همراهان نهایت ارجمند، سلام بر شما. امید که صحتمند و تندرست باشین. برنامه راه روشن تقدیمتون میشه از رادیو دری. باز هم با موضوع نماز در کنار شما هستیم. بر در میکده از روی نیاز آمده ام، پیش اصحاب طریقت به نماز آمده ام. از نهانخانه اسرار ندارم خبری، به در پیر مغان صاحب راز آمده ام. با دلی غم زده از دیر به مسجد رفتم، به امیدی هله با سوز و گداز آمده ام. تا کند پرتو رویت به دو عالم غوغا، بر هر ذره بسد راز و نیاز آمدم.
الهی از کوی تو بیرون نشود پای خیال.
درت باز آمدم، اقرار میکنم که گناهکارم و بدم.
دوستان، استراب فکری و تنش‌های روانی از بیماری‌هایی هستند که بشر قرن حاضر را تهدید می‌کنند. روانکاوان و دانشمندان می‌کوشند راه‌هایی پیدا کنند تا تشدد فکری انسان‌ها را کاهش دهند و به فکر و روان او آرامش ببخشند. ویلیام مولتون مارستن، روانشناس، در مجله ریدرز دایجست می‌نویسد: بسیاری از مردم در ارتباط با مسائلی که تصمیم گیری به عهده آنهاست تمرکز حواس ندارند و همین تشتت و پراکندگی موجب خطا و سرگردانی آنها می شود، در حالی که عقل انسان اگر در مسئله تمرکز پیدا کند می تواند این نقیصه را برطرف نماید. بله، ارجمندان، نماز کلید در رحمت الهی است و از فواید بیشمار معنوی برخوردار هست. یکی از فواید نماز این هست که اگر با شرایط باطنی و ظاهری انجام شود، ذهن و دل انسان را متمرکز می کند و درون را نورانی و مصفا می سازد. اگر انسان در نماز از مسائل مادی و مشغله روزمره فاصله بگیره و حضور قلب داشته باشد، این توان را می یابد که قوای ذهنی خود را در سایر مسائل زندگی نیز متمرکز کنه، و خصوصا که او در نماز این مسئله را به دفعات تمرین میکنه و هر بار کوشش میکنه جان و روان خود را به معبود پیوند بده. مجموعاتی که درباره نماز در شرایع پیشین وارد شده حاکی از آن است که نماز به عنوان یک عمل تربیتی مستمر و یک نیایش بسیار سازنده از نخستین روز ظهور ادیان آسمانی وجود داشته. همه پیامبران الهی مأمور بودند که نماز را برپا دارند و آن را به فرزندان و امت خود سفارش کنند. البته در بین اقوام و ملل مختلف شکل و شیوه اقامه نماز متفاوت بوده. در تاریخ آمده پس از آنکه آدم و حوا از بهشت رانده شدند و به زمین آمدند، نگران و پشیمان مدت‌ها اشک ریختند و به درگاه خداوند توبه کردند. روزی خداوند جبرائیل را نزد آنها فرستاد. جبرائیل گفت که از سوی خداوند هدیه‌ای برای آنها آورده. این هدیه 5 نوبت نماز در هر شبانه روز بود. صبح روز بعد، زمانی که آفتاب هنوز طلوع نکرده بود، آدم و حوا به نماز ایستادند و از عمق جان با خدا سخن گفتند. پس از آن هر دو احساس آرامش عجیبی کردند. این نماز بهترین هدیه برای آنان و میراثی ارزشمند و ماندگار برای فرزندان آنها بود.
در آن نفس که ببینم در هر زمین تو باشم، در هم نفس که ببینم در هر زمین تو باشم، فران حمد که دیم جان که خاک کنی تو باشم، برام امید که دیم جان که خاک کنی تو باشم.
عزیزان، سرزمین منا و عرفات در مکه نیز یادآور اقامه نماز ابراهیم علیه السلام و فرزندش اسماعیل علیه السلام است. آنها 4000 سال پیش مردم را به اطاعت از پروردگار یکتا فرا می‌خواندند. هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل را به سرزمین بی آب و علف مکه برد، دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا، من بعضی از فرزندانم را در سرزمینی بی آب و علف در کنار خانه‌ای که حرم توست ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند. سوره ابراهیم آیه 37. قرآن کریم یکی از ویژگی های حضرت اسماعیل علیه السلام را دعوت به نماز بیان می کند و در سوره مریم آیات 54 و 55 می فرماید: و در این کتاب از اسماعیل نیز یاد کن که او در وعده هایش صادق و رسول و پیامبری بزرگ بود. او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد. حضرت شعیب نیز از پیامبران است که شاهد انحراف و بت‌پرستی قوم خود بود و از ذلت و خاری آنها در نزد بت‌های ساختگی رنج می‌برد. او در موارد گوناگون برای قوم خود سخن می‌گفت و برای آنکه آنها شیوه صحیح نیایش با خدا را بیاموزند، گاه در مقابل آنها نماز می‌خواند و با خدای یگانه راز و نیاز می‌کرد. ولی افراد قومش او را مسخره می‌کردند و مانع نماز خواندن او می‌شدند. آنها می گفتند ای شعیب، آیا نمازت به تو دستور می دهد که آنچرا پدران من می پرستند ترک کنیم؟